الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين گفتگو تتمه ای بود از بحث قبل از تعطیلات در رابطه با ولایت الاب والجد علی الباکرت رشیده. چاره ای نداریم یه فلجملهی تکرار کنیم برای توجه برادرانی که روزهای قبل تشریف نداشتند، صرفا برای بیان ارتباط بحث. بله آقا، به همچنین البلیت و یعوم ولی عالی، نه نه ترس، به اون شکلی که وقت حضرت عالی رو، وقت زیغیمت حضرت عالی رو بگیره، نه اینقدر در حد ارتباط. خب این بحث قبل از تعطیلات گذشت و به این نتیجه رسیدیم که یا فتوان و یا احتیاطاً یجب مراعات اذن پدر و جد. مسئله ای که مطرح شد دنباله و ذیل این مسئله بود که بله، در متن تحریر متعرضن، در متن عروه هم هست، که اما در دو جا این قضیه استثناء شده. یکی در اون جایی که موردی را دختر میل به ازدواج دارد، کفو شرعی و عرفی اون هم هست و پدر مانع می شود، اینجا دیگه اعتبار اذنش ساقط میشه و مختار خود دختره. مورد دوم هم اونجاست که غائب باشد که بعد از بکنی. در این دو روز گذشته صحبت در این قسمت اول بود، ادله‌ای بر این مطلب استدلال شده. یک دلیل آیه شریفه فلا تعذلوهن ان ینکهن ازواجهن، اینها رو جلوشونو نگیری که با اون ازواج، ازواجی که مورد نظرشونه، بخوان ازدواج کنن. در رابطه با این استدلال یه اشکال مرحوم آقای حکیم فرمودن که البته متقدمه بر ایشون هم گفته شده که این خطاب برای اولیا نیست، بلکه خطاب للازواج سابقین، شوهر قبلی داشته. و اذا طلقتم النساء کذا و کذا فلا تعذلوهن ان ینکهن ازواجهن، خطاب برای ازواجه که شما زوجها حالا دیگه وقتی اینا میخوان ازدواج کنن مانعشون نشید از ازدواج جدیدشون. این اشکال آقای حکیم، گفتگوهایی، تأییداتی برای ذکر شد از نظر سیاق آیات قبل و بعد، و بعد در انتها به این رسیدیم که نه، اینجا الان که فرض زوجی ندارد، پس اضافه ازواج به اونها ازواجهن، یا باید ازواج سابقین مراد باشد یا ازواج لاحق. و اذا دار الام بینهما، اون مجاز اولی اقدم است که ازواج سابقین، مثل استعمال لفظ در من قضا عده المبدعه، نه ازواج لاحق و بعد که مثل استعمال لفظ در من لم یتلب بس بوده باشد. بنابراین این اشکال قابل رفع. ولی اشکال دیگری هم که کردن از این نظر آیکی که نه لا یدل بر بطلان، گفت این یبتنی بر یک بحث اصولی که آیا نهی در معاملات مقتضی بطلانم هست ام لا. حالا مرحوم آقای خویی ممکنه اینجا در این بحث اصولیاً مطلقا گفته بشود، ممکنه نه یه جاهایی در یه مواردی استظهاراً در مواردی که مربوط به یک تکلیف دیگر است مرحوم آقای خویی استظهار میکنن که اینا در مقام وضع نه تکلیف صرف. بنابراین این اشکال آقای خویی قبول نمی کنه. حالا حقم با ایشونه، ولو از این باب که بگیم نه مطلقا نه، یه در به اصطلاح معاملات دلیل بر فساد هست به دلیل الاستقراء. باقی ماند تا حالا اینا خلاصه گذشته بود، خیلی که طول نکشید آقای دیانت که قصه بخوری، تا به حال حالا رسیدیم به اشکال سوم. مرحوم آقای خویی اشکال سومی می کند، متعرض دو اشکال آقای حکیم نمی شود. اشکال سوم به این که آقا این به چه مناسبت اصلا اینجا استدلال می کنید؟ بحث ما در باکره رشیده است، دختر رشیده آیا حالا خودش اختیاردار است و اختیار پدرش ساقطه؟ اونی که ثبت قبلن ولایت پدر و جد در مورد باکره رشید است، نه در مورد غیر باکره، نه سیبه مسلمن پدر و جد برش ولایتی ندارن، لا یجوز لهم العزل، اونا نمیتونن دخالت کنن در کار دخترشون، او به جای خودش محفوظه. مورد آیم مورد سیبه است، برای این که موردی است که اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن، این زنی بوده که شوهرش طلاق داده، عده داشته و حالا عدهش گذشته، فلا تعذلوهن، اونی که عده دارد کیه؟ زنی است که مدخوله واقع شده باشد، اگر مدخوله نباشد که عده نداره. پس این آیه اصلا از مورد بحث خارجه، در مورد غیر باکره است و ربطی به باکره نداره. این اشکال مرحوم آقای خویی روش تکیه کردن و نتیجتا لا یمکن التمسک بالآیه. در رابطه با این اشکال یادآوری شده که این اشکال رو مرحوم صاحب جواهر نقل کرده، سابقه داره این اشکال و از این اشکال جواب داده شده. مثلا حق نبود که ایشون دو مرتبه اینو مطرح بکند. ما اشاره کردیم بله صاحب جواهر نقل کرده و جواب داده، ولی در یک مسئله دیگر، و اون مسئله در همون بحث قبل از سه ماه، آیا دلیلی داریم بر استقلال دختر باکره؟ کسانی به همین آیه تمسک کردن، بعض الفقها ها شهید اول جواب داده به این که نه این آیه مربوط به مدخول است، باکره رو شامل نمی شود. شهید ثانی و محقق ثانی جواب دادن و صاحب جواهرم اون جواب رو پسندیده که نه همین آیه شامل باکره هم می شود. درست عده داره، درست زنیست که در عده است، ولی ممکن است مدخوله باشه دوباره و نتیجتا بکارتش باقی باشه و باکره بوده باشد. پس بنابراین عموم و اطلاق آیه شامل باکره هم می شود. بحث اونها در اون مسئله بوده. بله آقا از ساداتی مثل شما بله همه اون تو بله بله از کوچه را ببینید، یه وقتی قبل از تابستانی که دوباره عرض کردم توی بحث‌های که یه مقدار توضیحش جزء مشکلات یا مفرعات تو اینا نری کشیده نشید، اینه که نادره. چرا میگی نادره؟ نصف دخترهایی که حالا شوهر میرند و مدتی عقد بسته هستن،
حالا نه حالا الان
حالا نه کی میگه؟ تجربه دارید شما؟ من نمیدونم رو چی صحبت میکنید. آره یا ببینید آره یا نش، هر کسی که انه رو ذوق خودش قضاوت میکنه، آماری ندارید. تازه ایشون میگه حالا نه، قبلش اون که نشد و زمان خودشون رو، حالا نه. نه گفت حالا نه، نه حالا نه. ببینید اجازه بدید، نه حالا عرض کردم یه دیگه موضوعات. این که حالا شما هر کدوم یه جور قضاوت کنید واقعا بدون مستنده، بحث عرفیست. هر چی آدم بیشتر تو عرف باشه میبینه چقدر اینجور مسئله، فلان مسئله هست یا نیست. وقتی که میان مسائل رو میپرسن، ما در این مسئله پرسی ها در همین عرف خودمون، در همین شهر خودمون، حالا یا مال همین شهر یا با تلفن از شهرستان های دیگر، مکرر این مسئله مورد بحثه. اینطور نیست که یه مورد نادر باشه.
امروزه
بعد آجا
خیلی
خوب،
نه در زمان
مرحوم آقای خویی حکیم. اولا زمان آقای خویی حکیم کاری نداریم، زمان نزول قرآن. چرا؟ چرا؟ از چه نظر؟ مگر اون گمخیش بزرگوارتون نیمت صبح داد زد دیشرب حبل تو راهله ها؟ و حالا بنابراین بالاخره ما چنین موردی داریم. علاوه بر این که دقت کنید که بس حمله آیه بر مورد نادر نیست، شمول آیه است لمورد نادر، ولو فرض کنیم نادره، شمول غیر از حمله. یه وقت یه لفظ عام میرو بخوایم بگیم مراد از این لفظ عام فلان مورده، اون وقت بگیم فرد نادر، حمله عام بر فرد نادر لا یجوز. بله تخصیص عام به این مقدار فقط نادر تحتش باقی بماند، این مستحجنون. مطلق حملش بر فرد نادر مستحجنون. اما وقتی معناش اطلاق و عام باشه، شمولش للافراد، هر افراد، اصلا عام لهو توائفون، بعضیش بیشتر بعضیش کمتر، استاق خارجیش همه رو شامل میشه. مطلق همچنین شمول للفرد نادر، این قاعده کلیه است در باب عام، در باب مطلق. حمل هر کدام بر فرد نادر که بخوایم بگیم دیگران شامل نمیشود، این مستحجنون درست نیست. اما عام رو به عمومه حفظ کنیم، حتی نسبت به افراد نادرش، این هیچ مشکلی نداره، کار عام همینه. بنابراین نه، این اشکال کبرویان و صغرویان مخدوش. پس اون وقت بگیم یک چنین باکره‌ای تصور دارد و آیه شریف شامل این گونه باکره می شود و در موقع او میگه لا تعذروه، نه آیه عزل شاملش میشه و این که دیگران نسبت به او حق دخالتی ندارند. بله نداره. اینو چرا پیروز از خودتون اقرار گرفتید؟ مسئله رو من از شما پرسیدم، فرمودید بله. حالا اجازه بدید عرض میکنه، اجازه بدید عرض میکنه. بنابراین این اطلاق آیه درسته و شامل چنین فردی میشود، این جواب صاحب جواهر در اون مسئله. بعد اینجا که رسیده، صاحب جواهر به این اطلاق تمسک کرده بر این که پس چنین باکره‌ای دیگه دیگری نسبت به او حق ندارد مانعش بشود. بعد به عدم القول بالفصل والعلم، به عدم دخالت دخول و عدم فی المنع والعزل و عدمه، یتم فی سایر الموارد، مورد استدلال، مورد دلالت آیه، باکره مدخوله مطلقه است، ولی مدخولت دوباره ولو باکره است. موارد دیگر از باکره را که مورد بحث اینه که هر باکره ای در یه همچین موردی که من احاز و ابوها و جدها عن ازدواج به کفش ساقط میشه ازنش، اونا رو دیگه باید زمیمه کنیم. به چی زمیمه کنیم؟ یک، عدم القول بالفصل. دو، علم داریم عدم و احتمال الفرق بینها، تفاوتی بین اینها نیست به موارد دیگرش هم. فیتم و فی تمام موارد الباکره استدلال به این آیه شریفه. این بیانی که بله حالا عرض میکنه، اجازه بدید خود عرض میکنه. این بیانی که از صاحب جواب صاحب جواب نسبت میشه داده میشه به توضیح بعضی از بزرگان اضافه شده. ما عرض میکنیم اطلاق آیه نسبت به این مورد درست، اما اینی که بخوایم سرایت بدیم، توسعه بدیم به سایر موارد باکره‌ای که نه اصلا شوهر نرفته و طلاقی واقع نشده و هیچی نشده و عده هم نداشته، مثلا بگیم اونجا هم چنین باکره‌ای دیگه ازدیاج به اذن ندارد، این وجهش درست نیست. یکی می فرمایید عدم القول بالفصل. عنوان عدم القول بالفصل در ذیل بحث اجماع مطرح شده. خب یکی از ادله در فقه اجماعه، همه یکسان بگن. حالا اگر همه مسئله را در کل فروعش مطرح نکردن، در یه فرعش مطرح کردن ولی نسبت به فروع دیگر تفصیل ندادن، فرقی نگذاشتن، یا دلیلی قائم شد بر یه قسمت از مسئله نسبت به بعضی از قسمت‌های دیگر دلالت ندارد اما فقها در فتوا فرق نگذاشتن، اینو میگیم عدم القول بالفصل، چنه اون اجماع یا اون دلیل را سرایت میدیم، میگیم مثلی که نسبت به اونهای دیگه هم اجماع هست، هر کس اینو گفته اون رو هم گفته، این یه نوع اجماع، هر کس اینجا قائل شده اونجا هم قائل شده، این یه نوع اجماع. و از این باب چه بسا بهش تمسک میشود در بسیاری از مسائل فقهی. اما در اینجا حالا این عدم القول بالفصل دو مرحله داره. یه وقتی این است که فقها متعرض شدن یه قسمت از مسئله را استدلال کردن، دلیل مربوط به یه قسمت از مسئله است، بعدم بعد از این استدلال همشون گفتن لا فرق بینه و بینها، اگر نسبت به این قسمت قول به عدم الفصل لا فرق بینه و بینها اینجور داشته باشی، بله این ازش یه اجماع استفاده میشه، یعنی که همه اجماع دارن بر عدم تفاوت، حالا بر اون قسمتش دلیل تمام شد، معناش اینه که این دلیل در همه جا هست. قول به عدم الفصل، ولی این فرق داره با عدم القول بالفصل. یه قسمت رو متعرض شدن، قسمت دیگر رو اصلا متعرض نشدن. بله آیه شریفه در مطلقه مدخوله دوباره چنین، در غیر او چی؟ آیه که ساکته، کسی هم نیامد بگه فرقی نیست بینه و بینها، حالا دارید شما اینو ذمیمه میکنید. این عدم التفاوت نه مطرح نشد تو کلمات آقایون. خود این آیه هم از این نظر چندان تفسیر داده تفسیر نشده، بیان نشده. این عدم القول بالفصله. و این رو باز به طور کلیشم در خیلی از جای فقه میگیم، مثلا کسی استدلال میکنه به مشابه این مطلب، میگید غایته عدم القول بالفصل، لل قول به عدم الفصل. نه، عدم القول بالفصل حجیتی نداره، متعرض نشدن. چه بسا اگه متعرض میشدن فرق میذاشتن. بنابراین این دلیل در اینجا کافی نیست. و اما این که ادعا میکنید، این عین عبارت آقایونه، عدم و احتمال الفرق، قطع نظر دیگه حالا گفتن یا نگفتن، خودمون وقتی این آیه اینجا شد دلالت کرد، احتمال نمیدیم فرق باشه بین این مورد و سایر موارد. برای که چه فرقی است بین این دختر باکره با دختر باکره دیگر، الا به این که مدخوله دوباره واقع شده و اون دیگری نشده. تعبیر آقایون این است که احتمال فرق نمیدیم لعدم احتمال ان یکون للدخول و عدمه تأثیرا فی المطلب. این عبارت بعضی از بزرگان، ولی به نظر کاملا قابل اشکال میرسه. اولا حالا بگذاریم خارجن تفاوت بین هما هست در نظر عرف و امثال ذلک به جای خود، اونا رو کاری نداریم اصلا، ولی اصلا در مسئله ایست که پایه مسئله رو این مطلبه، اساس مسئله تفصیل بین سیبه و باکره. فرض در هر دو جاشو، اونیست که میخواد شوهر کنه در حالی که شوهر ندارد، تفاوتش در چیه؟ حالا ببینیم، نمی نامیم، میگیم اینجا از نمیخوایم. اگر اونو از اول میگفتیم سیبه که دیگه اصلا این بحث نمی آمد، این نمیشد راجب باکره، میشد راجب سیبه. نه، این باکره است نه سیبه. ولی اگر شارع بیاد بین این باکره و باکره دیگری که اصلا شوهر نرفته و به اصطلاح مدخول واقع نشده به هیچ نحو تفاوت بگذاره، استبعادی داره. عدم و احتمال، چرا عدم و احتمال؟ بله؟ حالا داریم میخواییم همین ببینیم. شما میگید علم داریم که تفاوت ندارد، چرا نداره؟ نمیگیم حتما، میگیم یمکن. ما اینجا یمکن برامون کافیه، دیگه نمیتونیم توسعه بدیم از اونجا به این مورد.
بر همه اساس هم هست که آقایون نوعاً تطوان به احتیاط.
حالا ببینیم، حالا نشستید شما اینجا برای این کار. بنابراین خوب عنایت کنید، اینی که بگیم علم داریم که بین این باکره و باکرهای دیگر تفاوت نداره، با این تفاوتی که در وجود خارجی پیدا کرده اولا، و در شرع هم در این مسئله خاص این جریان مطرح، این تفاوت اجازه بدید من حرف تمام بشه. بله، اینا تفاوتش مطرحه، حتی تا اونجا مطرحه. انشالله این بحث رو بعد مفصل مطرح میکنیم. ملاک سیبه و باکره بودن چیه؟ خودش مسئله مورد اختلافه. اون وقتی که روایاتش هم میخوندیم لسانش مختلف بود، بعد باید یه نگاهی به اون روایات بکنیم و جمع بین اون روایات ببینیم ملاک سیبه بودن و باکره بودن چیه. یه دی روایات دلیل بر این است ازش استفاده میشه، همینقدر که زن شوهر رفت اسمشو بذار سیبه، حتی ولو دخولم نشده باشه. بله دیگه، بعدش دیگه اذنم نمیخواد، بعد این دفعه دومش، نه دفعه اولش. بعضی ملاک رو صرف شوهر رفتن گرفتن، تا چه برسد شوهر رفته ای که مدخوله هم باشد.
ظلم دختر
ما کارمون ظلم کردنه.
سرش نمیشه برای بعدی چه اتفاقی
باشه. میدونم همش ظلمه به اونه به هر شکلش. بنابراین در این مسئله طرح این ادعا علم به عدم تفاوت خیلی بار میبره. نه یمکن ما الان بگیم بله آیه شریفه یتم دلالته در این که باکره‌ای که مدخوله واقع شده باشد، شوهر رفته مدخوله شده حالا طلاقش داده، ولو بکارتش باقی بوده باشد، این دیگه اذنش دست خودشه، اجازهش دست خودشه، دیگه ولی باش کار نداره. اما در باکره‌ای که هنوز شوهر نرفته اونجا چی؟ بنابراین به نظر نمی رسد که استدلال به این آیه کامل باشه و بشود به این آیه استدلال کرد در همه جا، ولو در یه مورد خاص دلالت این آیه تام بوده باشد. حالا چی فرمودید؟
نتیجه عدم اون خاصه، چون میگه اصلا احتمال فرقی نیست،
ببینید عدم القول میشه مربوط به دیگران، احتمال الان مربوط به خود منه، این احتمال مال منه، من احتمال میدم. نمیشه داد، یعنی من نمیتونم این احتمالو بدم، میگم من نمیتونم این احتمالو بدم، من گوینده، مربوطش اینه، این احتمال مربوط به خودشه. عدم القول بالفحص یه بحث نقلی است. چرا؟ اون عدم القول بالفحص حد در تمام موارد حجت احتمالش هست، اون که رفع احتمال که نمی کنه که. نه، این احتمال میشه یک ادعای اضافه برای خودش. حالا بنابراین استدلال به این آیه شریفه در مقام لایتم الا اینکه مبنیان بر بحث‌های گذشته، بله در این مورد خاص در این باکره خاص میتونیم بگیم ولایتش، اونم در این موردی که حالا هست و عزل ساقتون، ولی باز لایدل بر سقوط ولایت در تمام موارد در اصل ازدواجش. این بحث در استدلال به آیه. خب حالا استدلال به آیه لایتم الا فی الجمله، آیا دلیل دیگری در این مسئله داریم که در چنین مواردی اذن پدر و جد ساقط بوده باشد؟ دلیل دیگری که ذکر شده، مرحوم آقای حکیم هم نقل کردن، لا حرجه، دختر مایل به ازدواج، کف شرعیش هم داره، کف عرفیش هم هست، حالا پدره مانع می شود، این یوجب الحرج بر این دختران و از این جهت دلیل لا حرج اسقاط می کنه اون اجازه پدر و مادر را، پدر و جد را. مرحوم آقای حکیم به این استدلال اشکال می کنه به این تعبیر، لا حرج یه دلیل نفیه اما اثبات نمی کنه. بله اذن پدر و مادر لازم نیست، اما خود موافقت دختر یکفی، لاحرج که اینو اثبات نمی کنه. لاحرج فقط برمی دارد، نفی می کند یه حکمی که یوجب الحرج رو برمی دارد، ولی چیزی رو اثبات نمی کند. انهو انما یقتضی نفی سلطنت المور نفی سلطنت الولی لا اثبات استقلال البنت لانهو نافن لا مثبت. بله این اشکالی
در فرمون که حرجی باشه
حالا بله این اشکال آقای حکیم. فرمودن و باید از که بله اشکال ایشون در حد خودش درست، اما این اشکال در همه لاحرج ها هست. عمده در موارد لاحرج اینه که لاحرج میاد اون حکمی را که حرجیون بر میدارد، اما اثباتش با اون ادله عامه خودشه نه به لاحرج. فرض کنید اگر در نماز یک جزء از نماز برای شما چی شد؟ حرجی شد، شرطی جزئی امثال اینها لاحرج بر می داره، اما وجوب اون بقیه رو که لاحرج اثبات نمی کنه. وجوب اون بقیه باید از ادله خودش اثبات بشه. اگر اون اونای دیگه ادله عامی نداشته باشه اون وقت گیر می کنیم تو مسئله، اما وقتی ادله عامی داریم لاحرج اومده یه شرط رو بر. در مورد به اصطلاح استقلال دختر کبیره بالغه رشیده، خب ادله اولیه مقتضی این بود که این خودش اختیاردار خودش باشه. هر انسان مکلفی اختیاردار خودشه، کسی نسبت به دیگری ولایت ندارد، اصل و عدم الولایت. یه دلیل آمد اثبات کرد که بالغه رشیده باکره اگر شد نه، پدر و مادر برش ولایت دارن. اینه. حالا این دلیل لاحرج میاد این ولایت رو بر میداره. وقتی برداشت چی؟ بر میگردیم به عموم ادله که کل انسان ولی علی نفسه، اختیاردار خودشه. اون ادله کفایت میکند برای اینکه اثبات بکند. ما اثباتش رو نمیخواییم از لاحرج استفاده کنیم، نفیش رو میخواییم از لاحرج استفاده کنیم. این تا این اندازه نه بیان آقای حکیم لایکفی قابل استدلال لاحرج، اما عمده اینه. بحث مصداقیشه، ما در لاحرج خود قاعده شد در جای خودش گفتگو شده ثابتون، اما آیا واقعاً عزل دختر جلوگیری او از یک ازدواج این موجب حرج می شود؟ اولا یادمون باشه صحبت این نیست که منع کنن او را از ازدواج دائما با هیچ کس. یه جاهایی هست که یستلزم و ذالک، اونجا بله عدلم میاد مواردی رو که تأیید کردن حالا تعلیلم شده معلل شده به این که نمیتونه این دختر همیشه بی شوهر باقی بماند. کجاست یه دختری زن یک غیر شیعه بود از عامه، زنی حالا یا دختری با کلیه یا هر چیزی ولو زن، طلاقش داد سه طلاقی در یک مجلس. این زن شیعه است، به نظر مرد طلاق واقع شده، شاهده اینم نمیخواد. به نظر زن طلاق واقع نشده. حالا چیکار کنیم اینجا؟ این زن میتونه شوهر دیگه‌ای بره یا نه؟
یه
بله آقا؟
یه دونه
هم نشده. نه عدله این که نداشته یه دونه هم نشده. آیا میتونه شوهر کنه یا نه؟ امام در یک چنین مسئله این تعبیر رو دارد که این نمیتونه که همه عمرش بی شوهر باقی بماند. نمیتونه باقی بماند بلا زوج. خب اینجا واقعا مسئله اینطوره. اگه اینجا اشکال بکنیم و این اشکال باقی باشد، خب این اشکال امروز و فردا و پس فردا و تا آخر عمرم هست. به اون شوهره هر چی بگن اون که میگه من که طلاق دادم، به من چی چیکارش میشی کرد؟
میتونه بهش میگه اگه من طلاق دادم که بالاتی به من بده کردم من خودم بده.
اون هم نمیدیم من طلاق داده هم دیگه بر چی وکالت دادم؟
یه مذهبه بر حدش که حرفه شده.
نه ولی شوهرش بود یا نبود؟
شوهرش بود طلاق شده.
طلاق چجوری؟
فقه
امامیه نداد طلاق، به فقه اهل تسنن داد. بنابراین اینجا بله مصداق این قضیه است که یبقا بلا زوج لا یصح ان تبقى بلا زوج. اینجا این درسته، اما در مورد بحث ما که نه، این حالا پدرش اجازه نمیده به این که به این شوهر ولو کفم هست شوهر کنه، به این زوج یه صبر کنه شوهر بهتر پیدا میشه مثلا، این که اشکالی نداره. پس اگر منع بکند از ازدواجش کاملا، این ممکنه بگیم یوجب الحرج، اما ازدواج از یک مورد خاص لا یوجب الحرج. بلکه حالا کسی بیاد بگه دیگه خیلی، این دیگه شاید آقای مجیدی، نه این الان همین امشب احتیاج به زواج داره، میلها به این معنا که اینقدر هم شدیده که اگر همین امشب مانعش بشه و به این شب جمعهش نرسه حرجی گون، باید یه همچین فرضی بکنیم تا بگیم الان اذنش نسبت به این ازدواجش با این شخصی که در نظر دارد اذن پدر ساقط است و خودش میتونه ازدواج کنه. این یه مورد خاصه. بله اگر واقعا فرض کنیم این طوره، با این چنین فرضی کل عدم دختر هر چقدر میل به زواج داشته باشد، اصولا در زن و دختر میل به زواج هست، ولی هیچ وقت به این شدت ها نمیرسه. خب شما تخصص دارید در اذهان دختر ها، بله خیلی خوب، باید همین امشب، همین امشب، هفته دیگه، ولی همین امشب یا نه پدرش میگه سیار خوب باشه من یک کس دیگر برات پیدا میکنم. ها؟ نه اون در اصل ولایت بله، اونا جز اصل دلیل اصل ولایت بله، ولی خب حالا داریم ادعا میکنیم که این ولایت در این مورد ساقطه به این ادله که اینا میخواد مخصص اون دلیل بشود.
بله
فرج نفت میکنه ادله هم چه استصحاب چه اون عمومات دیگر، به اصطلاح استصحاب هم در اون عمومات در فصلی که بوشه بله باشه، ولی کن حرج میاد بر میداره اون رو همه اون رو. بنابراین دلیل نفی حرج در این مسئله کاری نیست و خلاصش اینه، نفی حرج یه دلیل موردیه، یه دلیلی نیست که بتواند دلیل بر این مسئله به طور کلی و عام قرار بگیره. هر جا موجب حرج شد فهو، ولی این نمیتواند مقتضی یک حکم عام بشود، بنابراین این دلیل هم برای این مسئله کافی نیست. به دنبال این دو تا دلیل که آقای حکیم استدلال کرد و تا اینجا مورد بحث واقع شد، چون لایتم مرحوم آقای خویی علیه الرحمه دو سه بیان دیگر ادله دیگری رو مطرح میکنن که انشالله مطالعه بفرمایید، فردا گفتگو خواهیم کرد انشالله.